أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اون چیزی که در جلسه قبل نسبت به مطلب ثالث بیان شده این بود که در این بحث که آیا ملکیت به منافع هم میتواند متعلق بشود، همونطور که به ذات العین ملکیت تعلق میگیره، نسبت به منافع هم میشود موضوع ملکیت متعلق ملکیت باشد، مستقلن در کنار ملکیت العین یا نه. در این قسمت یه اشکالی مطرح شده در کلمات مرحوم اصفهانی در مقام جواب از اون اشکال برآمده بودن. دقیقاً دو تا اشکال بود. یه اشکال این بود که ملک منافع در زمان اجاره معدوم هستند، به چیزی که معدوم هست قابل تعلق ملکیت نیست. اشکال دوم هم این بود که اون چی که به عنوان منفعت در مورد مثل دار قابل تصدیق هست حالت سکنای داره، و سکنا هم عرض قائم به ساکن هست و مربوط به حیثیات دار نیست که مالک العین در مورد او اختیاری داشته باشه، احاطه‌ای داشته باشه، ملکیتی داشته باشه که بتواند او را به مستأجر تملیک بکنه. این دو تا اشکال بود. مرحوم اصفهانی از هر دو تا اشکال جواب داده. از اشکال اول جواب داده بود به اینکه چون ملکیت امر اعتباری هست نه از جنس مقولات و اعراض حقیقیه، طبعا برای تحقق و ثبوت احتیاج به موضوع موجود در خارج بالفعل در خارج نداره. نسبت به اشکال دوم هم جواب داده. از اشکال دوم به دو تا بیان، به دو وجه جواب داده. یک وجه همین بود که دیروز اشاره شده بود که اون چه که به عنوان مملوک در مورد اجاره بله وجود داره که موجر او را تملیک میکنه به مستأجر، سکنا هست، ولی این حیثیت سکنا اونی که در اختیار مالک العین هست حیثیت مسکون بودن، این که مورد سکنا قرار گرفتن. به تعبیر دیگر این مبدأ سکنا یه حالت اضافه و ارتباطی به ساکن داره، یه حالت ارتباط و نسبتی هم به دار مورد سکونت داره. این حیثیت مسکونیت در اختیار مالک هست و همین مسکونیت را تملیک میکنه به مستأجر که مستأجر بعداً در او ساکن بشه. این یک جواب هست. جواب دوم که هم در کتاب اجاره مطرح فرموده، هم در مکاسب در اون رساله حق و حق فرموده، جواب دوم اینه که حتی اگر اون حیثیت سکنا به ما انهو عرض ساکن هم هست در نظر گرفته بشه، سکنا ولو عرض ساکن هم من حیثه اینکه عرض ساکن هست در نظر گرفته بشه، ولی چون یک نحوه ارتباطی به ما یسکنوفی به دار داره، ساکن در این دار میخواد بشه، چون یک نحوه ارتباطی به این دار داره و از این حیث که ارتباط به دار داره زمام امرش به ید موجر به صاحب العین هست، همین را تملیک میکنه موجر به مستأجر. عرض ساکنه، بلی عرض ساکن مطلق نسبت به دار این که نیست، بلکه از اعراضی است که ارتباط به این مکان هم داره. این از این حیث که ارتباط و نسبت به این مکان داره، این زمام امرش به ید مالک هست، مالک العین، مالک حق به نسبت به این جهت را داره، همین را تملیک میکنه به مستأجر. دو تا جواب داده شده. آیا این بین این دو جواب فرق از نظر مقدار اثر و کاربردی که این دو تا جواب دارن یکی هستن یا اینکه با هم دیگه فرق دارن؟ بعد مطلبی است که در این قسمت خود مرحوم اصفهانی در رساله حق و حکم متعرض این قسمت هم شده، در کتاب الاجاره متعرض فرق این دو تا جواب نشده، ولی در کتاب در رساله حقوق در حاشیه مکاسب متعرض فرق بین این دو جواب شده. منتها قبل از این که به این فرق برسیم، آیا این فرق تمام هست و تمام نیست، به کدوم یک از این جواب‌ها جواب صحیح هست، برمیگردیم اصل مسئله را، مورد کلام و محل نزاع را باید تنقیب کنیم، معلوم بشه که مورد نزاع چیه، اشکالاتی که در این مورد نزاع مطرح شده چه اشکالاتی هست. بعد ببینیم که این فرمایش مرحوم اصفهانی در حل اشکال، در جواب دادن از این اشکال، آیا به اون نحوی که حل کرده تمام هست یا تمام نیست.
این اشکال به همه اعیان میشه دیگه، نه؟ این مخصوص در اجاره که نیست، در همه اعیان که منافع در آن هست
مورد اجاره دیگه، در جایی که تملیک بخواد صورت بگیره دیگه. منافع دار فقط نیست، هم اشکال در مورد رکوب دابه و غیر اینها، ماشین و غیر اینهایی که بالاخره یه منفعتی برای اونها فرض میشه که اون منفعت بخواهد در اختیار مستأجر قرار بگیره در مورد اجاره، بله همه موارد، ولی مورد در مورد اجاره این اشکال محل ابتلاستی. حالا حالا اجازه کنم اصل مطلب را، اینکه بحث از کجا پیدا شده به این به این اشکالات اینها رسیده، ببینیم که ریشه اصلی بحث کجا هست و این اشکالات چجور جواب داده بشه. و این اون چه که به عنوان محل بحث و محل کلامه این بود که چون در مقابل مطلب دوم که مربوط بود به این که آیا اموال کلیه متعلق ملکیت میشوند یا متعلق ملکیت نمیشه، مطلب اول این بود که عمل انسان، عمل حر متعلق ملکیت هست یا متعلق ملکیت نیست. مورد سوم که در مطلب سوم میخوایم بحث بکنیم اینی که آیا منافع نسبت به منافع ملکیت ثابت است یا اینکه ملکیت اختصاص داره به اعیان خارجیه. خب این عنوان بحث اینه. این بحث از کجا پیدا شده؟ در دو مورد این بحث مطرح شده، یکی در کتاب اجاره به مناسبت تعریف اجاره که در کلام مشهور اجاره تعریف شده به اینکه اجاره تملیک منفعت عین به عوض هست، به مناسبت این بحث شده که آیا اصلا معقول هست که اجاره معقول هست که منفعت مورد اجاره قرار بگیره تا ما حقیقت اجاره را تملیک منفعت بدانیم، یا اینکه اصلا ملکیت در مورد اجاره معنا نداره. این یه جای بحث اینه. مرحوم اصفهانی در رساله حق و ملک، چون بحث در اون رساله در مقام بیان فرق بین ملک و حق بود، خود ملک رو معنا کرده، خصوصیات و مقدمات ملک رو معنا کرده و همینطور در مورد حق هم مطالبی را در تعیین حقیقت حق و بیان ماهیت حق بیان کرده. در قسمت ملک بعد از اینکه خصوصیات ملک، مقدمات ملک معنا شده، یه بحثی رو عنوان کرده که بحث در مراتب ملک، آیا ملک از جهت متعلق مراتب داره یا مراتب نداره، آیا به خصوص عین تعلق میگیره یا در کنار عین ملکیت المنفعه معنا داره و یا علاوه بر این در کنار ملکیت العین ملکیت المنفعه یه ملکی امر سومی هم داریم که ملکیت الانتفاع باشه، آیا اینم معنا داره یا معنا نداره. بحث در مراتب ملک به مناسبت تحلیل حقیقت ملک، این بحث پیدا شده که مراتب ملک متعدد هست یا متعدد نیست. این فقط موردش فقط عین خارجی است، اما منافع و اینها نمیتوانند مورد ملکیت قرار بگیره. اون قسمتی که در مورد اجاره هست به مناسبت همون تعریف اجاره مطرح شده که آیا اجاره تملیک منفعت هست یا تملیک منفعت نیست. وجه بحث در مورد اجاره هم به این نحوه که اینکه در کلام مشهور اجاره تعریف شده به تملیک المنفعه، به خاطر اینه که بحث به ذهن عرفی اون چرا که عقلا به عرف در موارد اجاره میبینن، اونی که در اذهان عرف ولو عرف ساده در موارد اجاره هست، اینه که مستأجر را صاحب اختیار نسبت به منافع این عین میبینن. رو این حساب برای مستأجر این حق را قائل هستن که وقتی اجاره کرد منفعت این دار را مالک شد، بتونه این را به دیگری در اختیار دیگری قرار بده، منتقل به دیگری بکنه در جایی که شرط مباشرت نشده باشه. این شخص خودش را مالک منفعت میداند، اگر تصرف میکنه در این منفعت و استیفای منفعت میکنه، در حقیقت مال خودش را میخوره، اکل مال خودش میکنه، نه اینکه مال دیگری را بخواهد در حالی که مال دیگری هست تصرف بکنه، بلکه خودش را مالک میدونه و استیفای منفعت را مستاق استیفای مملوک خودش میدونه، در استفاده کردن از مال خودش میدونه و حق نقل به غیر را هم داره. اونی که بحث به وجدان و عقلایی وجود داره اینه. در بحث اجاره که این مطلب عنوان شده اینه که قبلو بحث به ذهن ساده و عرفی اینطور ما میبینیم، ولی آیا حقیقتاً معنا داره که ملکیت به منفعت تعلق بگیره؟ تا این آثار ملکیت المنفعت بار بشه بتواند مستأجر این مال را به دیگری نقل بده، این منفعتی که به دست آورده از راه اجاره از موجر گرفته بتونه این رو به دیگری منتقل کنه، آیا اصلا معقول هست این چیزی یا معقول نیست؟ در این مرحله که آیا ثبوت ملکیت برای منفعت، تعلق ملکیت به منفعت معقول هست یا معقول نیست، در این قسمت دو تا اشکال وجود داره که یک اشکال ثبوتی هست که در حقیقت برمیگرده به قسمت معقولیت، نتیجهش اینه که حکم نشه چون ثبوتاً محذور داره. یه اشکال هم اشکال اثباتی است که ولو ثبوتاً معقول باشه که ملکیت به منفعت تعلق بگیره، محذور عقلی را هم حل بکنیم، ولی از جهت اثباتی اینطور نیست که یه ملکیت جدایی برای منفعت وجود داشته باشه. حتی در اعتقاد عقلا با نکات عقلایی نمی سازه که ما برای منفعت یه ملکیت مستقل قرار بدیم، منفعت را حیفیت تعدیلیه برای ملکیت العین میبینن. اگر دخالتی در او ببینن در حد دخالت در به نحو حیفیت تعدیلیه هست، اما خودش رو موضوع مستقل نمیبینن. حالا این اشکال اشکال اثباتی است که بعدا مطرح میشه. علایال مواجه با دو تا اشکال شدن، یه اشکال ثبوتی یه اشکال اثباتی. در مقام حل باید در مقام حل این اشکال بر بیاین که آیا اینجا ملکیت نسبت در نسبت ملکیت میتواند مورد منفعت میتواند مورد ملکیت قرار بگیره یا نمیتواند مورد ملکیت قرار بگیره. مورد بحث اجاره هست، اشکال در مورد اجاره وارد شده. ولی بله و اعلام هم در مقام جواب از این اشکال بر اومدن که این اشکال رو در مورد اجاره حل بکنن. ولی چون ما در مواردی که مال عین مال مملوک یک نفر هست ولی دیگری میتواند از این مال استفاده بکنه، مواردی که غیر مالک العین میتواند از مال استفاده بکنه، حق تصرف را داره، جواز تصرف را داره، این موارد جواز تصرف در قالب دو تا عقد مندرج میشه. یکی عقد اجاره هست، یکی عقد عاریه. چون در هر دو مورد غیر صاحب مال میتونه در اون مال تصرف بکنه، اون منفعتی را که مال دارد استیفای اون منفعت بکنه، هم در مورد اجاره هم در مورد عاریه. این دوتا عقد را ما داریم و هم بحث به اون چی که در ادله شرعیه داریم و هم بحث به اونی که در اعتبار عقلا هست. عاریه هم عقد عقلایی هست، اجاره هم عقد عقلایی هست. خب چون موارد جواز تصرف جواز تصرف غیر مالک العین در مال در اون عین تصرفش به استیفاء منافعش در قالب دو تا عقد قرار میگیره، اگر کسی بخواهد توجیه بکنه تعلق ملکیت را در مورد تعلق ملکیت به منافع را بخواد توجیه بکنه، باید در این توجیه به نحوی باشه که فرق بین عقد اجاره و عقد فرق بین عقد اجاره و عقد عاریه همچنان محفوظ باشه. اگر توجیه به نحوی باشه که مستلزم این باشه که این در هر دوتا به یک نحو به اصطلاح حکم بشه، این فرق بین اینا از بین بره، طبعا توجیه صحیح نخواهد بود. رو این حساب بر اساس این نکته که ما از یک طرف مبتلا مواجه با اشکال ثبوتی و اثباتی در مورد تملیک المنفعه هستیم، از طرفی برای حل این اشکال باید اون تخریجی که ارائه میدهیم در تعلق ملکیت به منفعت تخریجی باشه که موجب از بین رفتن فرق بین اجاره و فرق بین اجاره و عاریه نشه. چون در مورد اجاره این خصوصیت این اثر معلوم پیش همه، متیقن و متسالم علیه پیش همه است که در مورد اجاره شخص مالک منفعت اون هست، به طوری که استیفای از ملک خودش میکنه و میتواند او را لولا شرط مباشره به دیگری منتقل کنه. ولی در مورد عاریه چنین چیزی نیست، یعنی شخص اگر تصرف میکنه در مال عاریه خودش را مالک نسبت به منفعت او نمیبیند و عقل مال خودش نمیکنه، حساب نمیکنه خود فعل خودش را استیفای منفعت را عقل مال خودش، بلکه با اعتراف به اینکه مال غیر هست و اینی رو که داره به دست میخوره، داره استیفا میکنه ملک غیره، در این حال داره تصرف میکنه. خصوصیت آریه در مقابل عقد اجاره اینه، آثار به لحاظ ذاتی فارق جوهری بین عقد اجاره به بین عقد آریه وجود داره، و این با اون اینه که مضمون اینها مختلفه. مضمون عقد اجاره چیزی که در مقام استیفا، در مقام انتفاع، اون شخص شخص غیر مالک العین خودش را با عنوان مالک مستوفی منفعت میداند، ولی در مورد عقد آریه مضمون عقد آریه چیزی است که منتفع در مورد و مستوفی منفعت خودش را مالک اون منفعت نمیبیند. با اعتراف بعدم از جهت جوهری بین این دو در مضمون اختلافه، از جهت آثارم که اختلافش معلومه دیگه. در مورد عقد، در مورد اجاره اگر شرط مباشرت نشده باشد، میتواند این مستاجر مملوکش را به دیگری منتقل بکنه، ولی در مورد آریه چنین چیزی نیست. در مورد آریه غایت و مایست بود به عقد آریه اینه که خود مستعیر میتواند در مال تصرف کنه، اما این مالی که به او اجازه داده شده در اختیار دیگری قرار بده، حق این کار را نداره، و در اختیار قرار دادن دیگری ولو شرط مباشرت نشده باشه ممکن نیست، چون اونی که به او افاده شده بیش از انتفاع خودش نیست. از جهت آثار بین عقد، از این جهت بین عقد اجاره و عقد آریه فرقه. یه فرق دیگه هم به لحاظ آثار هست که اینم اثر در حقیقت اون فرق جوهری است. چون در مورد عقد اجاره ما مستأجر مالک منفعت هست، اگر اون عین مورد اجاره منفعت منفصلی داشته باشد، منفعت منفصلی در زمان، منفعت قابل انفصالی در زمان، در مدت اجاره داشته باشد، مستأجر مالک اون منفعت هست. ولی اگر این مال مورد آریه در زمان آریه منفعت قابل انفصال داشته باشه و شخص در اون زمان آریه از او استفاده نکرد، دیگه بعد از او حقی نداره. در مورد اجاره حق داره، روی حساب گفتن اگر مثلا باقی را اجاره کرد، این باغ درختانی داره، میوه آورده این درختان، خب این مالک منفعت مستأجر، مالک منفعت این دار که بوده، من این میوه هایی که در مدت اجاره پیدا شده، منفعت چون منفعت مملوک مستأجره، این میوه ها هم مملوک مستأجر هست. وقتی که مملوک مستأجر بود، اگه مدت اجاره تمام شده بخواهد خداحافظی بکنه، میتونه این اموال را، این میوه ها را بچینه و ببره. مدت اجاره تمام شد، میتونه این حق این را داره، چون مالک منفعت شده، لازمه اون فوق اون حیثیه، اون قوام اجاره که تملیک المنفعت بود اینه. ولی در مورد آریه، زمان آریه این را به عنوان آریه، این بستان را، باغ را در اختیار شخص قرار دادن، بعد از انقضای مدت تا مدت آریه هرچه به اصطلاح استفاده کرد، ولی از اون که گذشت دیگه به اصطلاح جای این نیست که بخواد میوه ها را بچینه، حق برداشتن میوه ها، فصل میوه ها و بردن با خودش را نداره. خب با توجه به این که در مورد در مورد تصرف غیر مالک العین در عین ذو منفعه، این دو تا عقد وجود داره که این دو تا عقد هم به لحاظ مضمون فرق جوهری دارن و هم به لحاظ آثار در آثار هم مختلف هستن، از در این بلاد این دو جهت اثرهاشون مختلف میشه. اگر در بله در تعلق ملکیت به منفعت برای تصحیح عقد اجاره که حقیقت اجاره رو ما تملیک منفعت میدونیم، اگر در این قسمت ما کسی بخواهد تحلیلی ارائه بکنه و از جهت فنی تخریج فنی ارائه بکنه برای اینکه ملکیت، برای اینکه توجیه بکنه تعلق ملکیت در مورد اجاره را، باید این تحلیل و تخریج جوری باشه که هم اشکال را حل بکنه و هم اون فرق بین عقد اجاره و عقد عاریه را هم حفظ بکنه، موجب از بین رفتن این فرق نشه. حالا با توجه به این دو نکته باید برگردیم به این راهی که بله اشکالاتی که در مورد تعلق ملکیت به منفعت هست، آیا تعلق ملکیت به منفعت بله صحیح هست؟ منفعت میتواند در قالب در کنار عین متعلق ملکیت بشود یا نمیتواند متعلق ملکیت بشه؟ بلکه بالاتر، حتی اگر منفعت هم نه تنها منفعت قابل تعلق ملکیت هست، بلکه انتفاع هم به عنوان مورد سوم قابل تعلق ملکیته، چون ملکیت انتفاع را که دیگه مطلب دیگه بنا نیست برای او قرار بدیم، در همینجا باید بحث بکنیم که آیا ملکیت همونطور که به عین خارجی تعلق میگیرد به منفعت تعلق میگیره یا نمیگیره، یا اگر به منفعت تعلق در قبال عین به انتفاع هم تعلق میگیره یا نه. یعنی همون بحثی که مرحوم اصفهانی در قسمت تحقیق آخرشون در قسمت ملک فرمودن که آیا مراتب ملک من حیث المتعلق مختلف هست، سه تا هست یا دو تا هست یا فقط یکی هست. و با توجه به اشکالات ثبوتی و اثباتی که در مورد تعلق ملکیت به منفعت هست، باید از این اشکالات جواب داده بشه. جواب هم به نحوی باشه که برای تفیه کنه تعلق ملکیت را در مورد اجاره و فرق با آریم از بین نره. حالا اشکالات ثبوتی که مطرح شده در کلام مرحوم اصفهانی دو تا اشکال بود دیگه. اشکال اول این بود که اصلا ملکیت، ببخشید، منفعت امر معلوم در حین در زبان عقد اجاره است. و وقتی معلوم بود ملکیت به او تعلق نمیگیره، چون ملکیت بر عرضی است که برای تعلق احتیاج به موضوع محقق داره. اینجا که موضوع محقق نشد، طبعا قابلیت تعلق ملکیت نیست. این اشکال اول بود که مرحوم اصفهانی خب جواب داده نسبت به این اشکال اول که ملکیت ما گفتیم امر اعتباری هست، از سنخ اعراض خارجیه نیست تا احتیاج به موضوع محققه در خارج داشته باشه. اعتبار دیگه، امر اعتباریست، اعتبارم تابع وجود اثر روی نصاب. برای تحقق امر اعتباری که ملکیت باشه فقط طرف الاعتبار احتیاج داریم. طرف الاعتبار لازم نیست در وعای خارج، در خارج محقق باشه. طرف اعتبار ملکیت ممکنه شی خارجی باشه که در ملکیت الاعیان الخارجی از این قبیله. طرف اعتبار ملکیت ممکنه امر کلی باشه که در ملکیت الذمه از این قبیله، در بیع صرف و سلم از این قبیله، در بیع بله سلم از این قبیله. ممکنم هست یه امری باشه، یه عنوان اعتباری باشه که ولو فعلا وجود نداره، ولی به لحاظ این که در آینده موجود میشه، همین وجود اعتباری به عنوان طرف ملکیت، متعلق ملکیت درست بشه کافیه دیگه. چون حقیقت ملکیت وقتی اعتبار بود دیگه، در قسمت متعلقش هم وجود اعتباری برای متعلق کافیه، لازم نیست که وجود حقیقی داشته باشه. این اشکال اول را که به این صورت حل کرده. اما اشکال دوم را اشکال دوم در تعلق اشکال دوم در تعلق ملکیت به منفعت این بود که ملکیت از اعراض ببخشید منفعتی که شما در دار و دابه و غیر این از موارد اجاره میتونید نشون بدید پیدا بکنید حیثیتی است که قائم به مستأجر هست. در دار سکنای مستأجر منفعت ساکن شدن مستأجر حیثیت سکونت پیدا کردن، سکونت پیدا کردن منفعت دار، سکونت هم وصف مستأجر و وصف ساکن در داره نه وصف خود دار، حیثیت خود دار نیست. نسبت به دابه به همین صورت رکوب علت دابه، رکوب وصف منفعت دابه، رکوب علت دابه است، رکوب وصف قائم به راکبه نه وصف قائم به خود دابه که عرض او باشه در مملوک مستعجر باشه، مملوک موجر باشه. اشکال دوم اینه. حالا اشکال دوم این بود در در جواب از اشکال دوم مرحوم اصفهانی مطالبی که دارم در از جهت مضمون از جهت متن جواب بین اون چی که در کتاب اجاره فرمودن و اون چی که در کتاب در همین بحث مکاسب فرمودن در رساله حق و ملک از جهت مضمون فرق یعنی اختلاف نداره، منتها در اون چی که در کتاب اجاره فرمودن نکات اضافه ای هست که مرادشون را از این دوتا جواب در حقیقت توضیح میده. چون جواب اولی که داده بودن این بود که دیروزم نقش شد، جواب اول این بود که این مبدأ بله مبدأ سکنا را که ما در نظر بگیریم این یه عنوانی است که از یک طرف ارتباط دارد به ساکن، از یک طرف ارتباط دارد به مسکون و فی که دار باشه و اون چه که مملوک موجر هست که به مستأجر تملیک میکنه اون حیثیت ارتباطش به دار هست، این حیثیت در حقیقت مسکون واقع شدن هست، مسکون واقع شدن این دار این حیثیتی قائم به دار، وصفی از اوصاف دار هست و چون خود دار مملوک مستأجره این وصف هم ببخشید مملوک موجر بوده، این وصف هم مملوک موجر بوده، چون مملوک بوده طبعا میتونه این را تملیک به غیر بکنه. این مقدار این در جواب اول به این صورت در کتاب الاجاره بیان شده، در کتاب بله در شرح مکاسب هم به این صورت بیان شده، منتها اگر عبارت به همین مقدار بود همونطور که در فقه العهود هم اشاره کرده، اگر عبارت به همین مقدار بود کلام مرحوم اصفهانی قابل توجیه و توضیح به این بود که بگیم که در این موارد اونی را که موجر تملیک میکنه به غیر، حیفیت قائم به دار که تملیک به مستأجر میکنه در حقیقت همون قابلیت دار لسکنا هست، قابلیت اون حیفیت قائم مقصود از مسکونیت یعنی قابلیت دار لسکنا که این قابلیت هم الان وجود داره و همین را موجر مالک هست بالفعل، همین را تملیک به مستأجر میکنه. اگر اون چی که در عبارت ایشون در کتاب الاجاره اومده این مقدار هست، جواب اگه به همین مقدار باشه این قابلیت این قابل حمله بر این معنا هست که مراد مرحوم اصفهانی رو ما این بدونیم که ایشون در موارد اجاره مملوک مستأجر را قابلیت و دار میدونه، ولی در بله رساله حق و حل اونجا توضیح داده که ما این که میگیم مسکونیت به ما انه حیثیت قائم به دار مملوک موجر هست و به مستأجر تملیک میشه، مقصود از مسکونیت یعنی همون حالت مسکون شدن بالفعل، مسکونیت بالفعل که عملا مورد سکنا قرار بگیرد، که اینم حالت تدریجی داره، حالت تدریجی داره، شیئاً فشیئاً حاصل میشه و منعدم میشه. در رود اول که ساکن شد این مسکونیت بالفعل محقق میشه و مسکون و در آیه بله رود دوم دیگه اون نیست، مسکونیت جدیدی هست، به تدریج شیئاً فشیئاً حاصل میشه. از در عبارت شرح مقاصد در رساله حق فرموده که مقصود ما از این که مسکونیت قابل اجاره هست، مملوک و مستاجره، مقصود اینه ما نمیگوییم که قابلیت دار لسکنا مورد اجاره است. چرا؟ چون قابلیت دار لسکنا این امر غار هست، امر ثابت قابل استیفا نیست. این حیثیتی است که این قابلیت دار لسکنا وصفی است که فعلا قبل از اجاره در مورد دار وجود داره، به همون حال باقی هست، مادامت دار باقیتن علی حالها، این وصف همچنان همراه او هست. خب دیگه این قابل استیفا نیست. اونی که قابل استیفا و تحقق هست مسکونیت بالفعل. پس اونی را که ما با اجاره تملیک میکنیم به مستأجر، با اجاره تملیک میکنه به مستأجر، اونی که با اجاره تملیک میکنه فقط این حیثیت مسکونیت فعلیه است. منتها مسکونیت فعلیه در زمان عقد اجاره که وجود نداره. چی را تملیک میکنه؟ فرموده ولو فعلا وجود ندارد ولی بالقوه وجود دارد، چون این عین قابلیت این را داره که مورد سکنای فعلی قرار بگیره، مسکون فعلی در آینده بشود. همین سبب میشه که یه وجود مسکونیت فعلیه فعلا حین الاجاره وجود بالفعل داشته، وجود بالقوه داشته باشه. همین برای تملیک و تملک همین مقدار کافی هست که مسکونیتی که فعلا بالقوه موجوده در آینده بالفعل به تحقق میرسه، همین را موجر به مستأجر تملیک میکنه. بله در اون که دیگه اونه که اشکال رو جواب داره دیگه. بله اون که اشکال رو جواب داره دیگه. نه این دو تا یه اشکالی دیگه
یه هست.
بله بله این مخاطب چون اون یه اشکالی دیگه بود. در جایی که از یک اشکال بخوان دو تا جواب بدن باید از جواب قبلی رفعیت بشه، ولی در جایی که دو تا اشکال هست لازم نیست که از مطلب قبلی رفعیت بشه. که اینجا بله 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 دیگه روی حساب اگه که اشکال اول رو قبول داشته باشه، اشکال اول رو بپذیره جواب نده دیگه اینا نمیتونه وارد چیز کنه دیگه.
اگه
قبلی رو پذیرفته
الان چه اصراری داره که اصلا وجود
بالفعل
وجود بالقوه الان اثبات
بکنه؟ چی رو بخواد چه چیزی رو بخواد تملیک بکنه؟ ایشون فهمید که اینجا بالاخره موجر باید چیزی رو تملیک بکنه که مالک او هست. حیثیتی که اینجا فرض میشه یک حیثیت مسکونیت فعلیه هست که تدریجا حاصل میشه، یه حیثیت قابلیته. خب چه چیزی رو تملیک بکنه؟ نه تملیک چه چیزی رو تملیک میکنه؟ جواب دوم جواب اول همینه دیگه.
همین ملکیت اعتباری که شاره الان براش به لحاظ فعلی مسکونیت
پس مالک هست دیگه. اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم این بود که این منفعت بله اشکال دومی بود که منفعتی که شما موجر میخواهد تملیک بکنه منفعت حیثیت ساکنیته. حیثیت ساکنیت که مملوک موجر نیست که عرض اون نیست. چه چیزی رو باید تملیک بکنه؟ در مقام جواب ایشون گفت که اونی را که تملیک میکنه مسکونیته که عرض برای دار هست. منتها مسکونیت را که تملیک میکنه آیا قابلیت دال سکنا را تملیک میکنه یا مسکونیت فعلیه‌ای که تدریجا حاصل میشه؟ در اون رساله حق و ملک تصریح فرموده به این که ما اونی را که قائل هستیم اینه که در اینجا مسکونیت بالفعل، بله در اینجا مسکونیت تملیک میشه، مسکونیت تملیک میشه، مسکونیت فعلی تدریجیه تملیک میشه. ما قابلیت را نمیگوییم. چرا؟ چون قابلیت دال سکنا امر غار باقی هم هست، از بینم نمیره تا وقتی که دار این خصوصیت را داره، با این مرافقی که داره، اداهایی که داره، با این خصوصیاتی که داره، تا وقتی که این حالت در دال وجود داره، این قابلیت از قبل بوده، تا وقتی که این حالت هست این قابلیت هم وجود داره. این دیگه قابل استیفا نیست. استیفا اون منفعتی را مال موجر به مستأجر تملیک میکنه که اون منفعت قابل استیفا باشه، برای استیفا تملیک میکنه. قابلیت که قابل استیفا نیست که، قابلیت شیء غار هست، باقی هست دیگه. استفاده مستأجر استیفای این منفعت حساب نمیشه.
پس مسکونیت بالقوه غیر از قابلیت مسکونیت،
بله
مسکونیت بالقوه الان غیر از
نه مسکونیت اونی را که تملیک میکنه، اون حیثیتی که حیثیت مسکونیت، حیثیت مسکونیت در حقیقت اون حیثیتی که فیما بعد ایجاد میشه، منتها چیزی که فیما بعد ایجاد میشه، به تدریج ایجاد میشه، قابل استیفا هست، قابل استیفا هست، اون چیزی است که به تدریج ایجاد میشه قابل استیفا هست دیگه. اونی که به تدریج استیفا میشه از قبل تملیک میشه. چطور از قبل تملیک میشه و چیزی را که هنوز موجود نشده؟ گفته شده به اینکه همین چون مورد قابلیت برای این جهت را داره، این وجود بالقوه برای او فرض میشه، روی این حساب احکام ملک به تملیک هم بر او پیاده میشه. حالا مقصود اینه که در جواب اول اونچه که در با تصریحشون در عبارت رساله حق و ملک بیان شده اینه که این در حقیقت این بله برمیگرده به دار، حیثیت و دار، وصف و دار تملیک میشه، ولی مقصود از وصف و دار به حیثیت قائم به دار همون مسکونیت بالفعل هست. این جواب اولش اینه. بله در همین جا، در همین قسمت که جواب اول را فرموده که در بر این اساس در این موارد، بله اینجا با توجه به این که مسکونیت را ما میگیم قابل چیزه، در اینجا نسبت به این منفعتی که ملکیت منفعه با این تقریبی که ما گفتیم درست میشه، اشکال مرتفع میشه، تملیک نسبت به منفعه تعلق میگیره و ملکیت منفعه با ملکیت انتفاع با همدیگه به اصطلاح طبعا فرق داره، چون در مورد انتفاع این منفعتی را که ما میگوییم در مورد اجاره تملیک میشود، حیثیت مسکونیت باقت نظر از شخص خاص هست، حیثیت مسکونیت قائم بدار که اضافه به شخص خاص ندارد، اما حیثیت مسکونیتی که اضافه به شخص خاص داشته باشه این عبارتون اخرای از ملکیت انتفاع هست که در مورد آریه تصویر میشه. اینجا اونی را که ما در میگیم اون منفعتی را که تملیک میشود در مورد اجاره، اون حیثیت مسکونیت داره باقت نظر از از شخص خاص، از ساکن خاص، این حیثیت به دیگری منتقل میشه. این به اصطلاح اشکال بچه جواب اول این بود. جواب دوم هم که این بود که در اینجا ولو این حیثیت سکنای دار، حیثیت بله سکنا ولو به عنوان عرض برای ساکن هم حساب بشود، ولی این عرض ساکن بی ارتباط به مکانی که یسکن و فی هست، بی ارتباط به این نیست. خب چون بی ارتباط به این نیست، این از این حیث که ارتباط به این دار پیدا میکنه، این حیثیت یه امریست که زمامش به ید مالک داره. چون زمامش به ید مالک داره، دو این حساب ملکیت مالک دار نسبت به او معنا داره، به این معنا که شرعن او را مالک این را واجد شرعی یا عرفی این حیثیت بدانیم. چون معنا داره، طبعا در موارد اجاره هم همین اتفاق میفته. موجر برای مستأجر این طبیعی را، برای این حیثیت، این را تملیک به مستأجر میکنه. روی این حساب در اینجا این عرضی که به اصطلاح چیز میشه، عرضی را که در اینجا تملیک میشه، ولو عرض همون ساکن هست، ولی عرض ساکن به ملاحظه ارتباطی که به دار بله ارتباطی که به دار و مسکون و فی داره. خب این فرمایش، یعنی این جوابی که این در این قسمت اومده، ولی آیا بین این دوتا جواب فرق هست در خصوصیت؟ این دوتا جواب فرق هست در خصوصیت یا فرق نیست؟ یه فرموده که ما بر اساس جواب اول اگر مشق بکنیم، موارد آریه را، فرق بین آریه و اجاره را نمیتونیم توجیه بکنیم، ولی بر اساس جواب دوم میتونیم توجیه بکنیم.